ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اعتصاب رانندگان بی‌آر‌تی در تهران وارد دومین روز خود شد. اعتصابات و سرکوب همچنان در برخی شهرهای ایران ادامه دارد. تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی دو توریست فرانسوی بازداشت شده را به ارتباط با فعالان کارگری و معلمان متهم کرد. دعوت میکنم شنوندی مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی از رادیو فردا باشید. اعتصاب رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط بی‌آر‌تی در شرکت اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه وارد دومین روز شد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش 10% دستمزد در سال جاری آغاز شده. به رغم وعده افزایش 40% دستمزد، اعتصابیون خواستار افزایش 57% دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابر گزارش‌ها از ایران بیش از 10 تن از رانندگان اعتصاب کننده بازداشت شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت کرده تا به اعتصاب خود پایان دهند. ایسنا هم گزارش داده که نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران در سطح شهر تهران استفاده کرده. این اتوبوس ها متعلق به نیروی انتظامی است. اما در ادامه دور جدید اعتراضات در ایران، گزارش های غیر رسمی از تداوم اعتراضات و سرکوب معترضان در شهر کرد و چند شهر دیگر در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت حکایت دارد. بر اساس ویدیوهایی از شهروندان که در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب توییتری 1500 تصویر منتشر شده، اعتراضات به طور خاص در شهر کرد ادامه یافته و خبرهایی هم از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و بازداشت آنان و همچنین تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده. منابع رسمی جمهوری اسلامی هنوز هیچ گزارشی از اعتراضات روز گذشته منتشر نکردند. اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و در واکنش به افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در خوزستان آغاز و به سایر استانها گسترش یافته. اما همزمان با این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی با هدف تهدید و به سکوت وادار کردن آنها خبر داده. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که بیش از یک هفته است حکومت جمهوری اسلامی در پیشگیری از انتشار خبرهای اعتراضات سراسری دسترسی شهروندان به اینترنت را در چندین استان قطع کرده. با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره جزئیات احضار و تهدید روزنامه‌نگاران همچنین وضعیت فعلی در ایران در ارتباط با اعتراضات اخیر گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
واقعیت این است که در طی ماه‌های گذشته همزمان با بدتر شدن وضعیت زندگی مردم، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران بسیاری و برخی فعالان رسانه‌ای که در عرصه اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، مورد هدف قرار گرفتند از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات استفاده، ولی بیشتر از همه وزارت اطلاعات. پس از آغاز اعتراض‌ها، این حملات و این تهدیدها به صورت مشخص، البته غیر قانونی، یعنی با تلفن و احضارهای این گونه، شدت بیشتری گرفت. همزمان با اعتراض‌های شبانه در برخی از مناطق کشور، اینترنت قطع شد و سپس بسیاری از همین خبرنگاران رو چه در شهرستان‌ها و چه در تهران احضار کردند. این سرکوب امر عادی است متأسفانه در جمهوری اسلامی، چرا که هر بار که بحرانی پیش آمده، اگر سیل بوده، اگر تظاهرات بوده، اگر سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و اعتراضی بوده که در این رابطه به وجود آمده، قطع اینترنت به مثابه قطع کردن ارتباط مردم و سپس احضار فعالین در شبکه‌های اجتماعی و یا خبرنگارانی که تلاش می‌کنند با وجود سانسور بتوانند اطلاع رسانی کنند و این خبرها رو پوشش بدن.
اتفاقی که میفته به نوعی شکل دهی به روایت خود حکومت هست که با تهدید و وادار به سکوت کردن روزنامه نگاران به نوعی تلاش میکنن روایت حکومتی غالب بشه، درسته؟
روایت حکومتی یا همون پروپاگاندای حکومت به ویژه در حکومت‌های تمامیت‌خواه اصل وجودی برای این حکومت. حکومت جمهوری اسلامی از همان آغاز این رویه رو در دست داشته و پیش برده. هزاران هزار میلیارد میتونم بگم خرج دستگاه‌های تبلیغاتی این حکومت میشه. رادیو تلویزیون ملیشون، به اصطلاح رسانه ملیشون، شبکه‌های اجتماعی که دارن، ارتش سایبری که دارن، فریب خبردهی رو که پیش میبرن و بخشی از فعالین رو با فریب خبرسازی تحت تاثیر قرار میدن، همه اینها هست. همه اینها در مقابل و در برابر روایتی که مردم باید از آنچه که در این کشور میگذرد داشته باشند. خب وقتی که میگیم مردم، به شکل مشخص منظور من خبرنگاران، فعالان رسانه‌ایه که در این رابطه فعالیت میکنن و طبیعیه که روایت حکومتی روایت فراموشی، روایت حکومتی روایت تبلیغ برای سرکوبش نهادن در سانسوره و این عملا در این رابطه من میتونم بگم جمهوری اسلامی با وجود همه تلاش‌هایی که میکنه، اما خب در حد توییتر، در حد شبکه‌های اجتماعی هم این وحشت رو داره.
آقای معینی، در مقابل چنین روند امنیتی و چنین سرکوبی چه میشه کرد؟ گزارشگران بدون مرز آیا برنامه خاصی داره؟ چه جوری میشه با این مقابله کرد؟
جمهوری اسلامی با وجود همه مسائلی که داره ولی یک تعهدات بین المللی هم داره. برای مثال در مورد اینترنت با نهادهایی از سازمان ملل همکاری میکنه. این نهادها بارها گزارش‌هایی در این رابطه دادن. ما در این رابطه تلاشمان این است که این نهادها بتوانند جمهوری اسلامی رو وادار کنن که به تعهداتش وفادار بمونه و دست کم آن چرا که میگوید انجام دهد. سپس میماند شرکت ها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی کمک میکنن برای قطع اینترنت، برای سرکوبش نهادن بر سرکوب، برای ممانعت از حق دانستن مردم. در این رابطه امکاناتی هست، امکاناتی که حقوق بین الملل در اختیار ما میذاره و در این رابطه مثل کشور برمه یا بیرمنی یا کشورهای دیگری که سازمان گزارشگران بدون مرز آنها را دشمن اینترنت، دشمن حق دانستن مردم دانسته، در آن رابطه اقدامهای حقوقی قضایی در برخی کشورها انجام شده که در رابطه با ایران هم این روند به پیش خواهد رفت.
صدای رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز را میشنیدید. اما باز هم در ایران، تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسه به نامهای سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهراً ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش نیست. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی‌پایه و اساس خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شده، اما هنوز به گزارش اخیر صدا و سیما واکنشی نشان نداده است. و در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، مقامات اوکراینی به مدافعین شهر ماریوپول دستور دادند به مقاومت طولانی مدت خود پایان دهند و کارخانه آزوفستال را تخلیه کنند. روسیه تصرف این پایگاه را پیروزی بزرگ خوانده و اعلام کرده به زودی به سایر اهداف خود هم میرسد. اوکراین برای تشدید درگیری ها آماده می شود، اما معتقد است که سرانجام پیروز خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد مقامات این کشور به مدافعین ماریوپول دستور دادند کارخانه آزوفستال را تخلیه کنند. در این بیانیه تاکید شده این قهرمانان برای همیشه در تاریخ باقی میمانند و حفظ جان آنها در اولویت است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز طی سخنرانی ویدئویی گفت:
ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших.
امیدواریم که بتوانیم جان سربازانمان را حفظ کنیم. تأکید میکنم اوکراین نیاز دارد قهرمانان اوکراینی زنده بمانند. این از اصول ماست. تلاش میکنیم آنها را به خانه بازگردانیم، اما این روند به ظرافت و زمان نیاز دارد.
دوشنبه بیش از 260 سرباز اوکراینی که 53 تن از آنها به شدت مجروح هستند به مناطق تحت کنترل روسیه منتقل شدند. هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین گفت با میانجیگری سازمان ملل متحد و سازمان صلیب سرخ جهانی مذاکره با روسیه برای بازگرداندن سربازان اوکراینی که در ماریوپول بودند از طریق تبادل اسرا ادامه می‌یابد. با فرو ریختن آخرین دژ مقاومت اوکراینی‌ها در ماریوپول، این شهر به طور کامل تحت کنترل نیروهای روس درآمده و انتظار می‌رود واحدهای نظامی که گرفتار حمله به کارخانه آزوفستال بودند برای تقویت نیروهای روس به شمال استان دونیتسک منتقل شوند. نیروهای روس که در پی ضد حمله ارتش اوکراین در اطراف خارکیف مجبور به عقب نشینی شدند نیز در حال حرکت به سوی دنباس هستند. اوکراین میگوید برای مقابله با حملات جدید روسیه در جبهه های شرقی آماده می شود. پس از عقب نشینی نیروهای روس در شمال اوکراین، شدت آتش به مواضع اوکراینی افزایش یافته. در حملات شب گذشته به استانهای شمال اوکراین که از روسیه بازپس گرفته شدند، بسیاری از زیرساخت غیر نظامی نیز تخریب شده. همان شب لویف همراه با مناطق این استان که کمتر از 10 کیلومتر با مرز لهستان فاصله دارد، هدف شدیدترین حملات موشکی از ابتدای جنگ قرار گرفت. همزمان در جنوب اوکراین درگیری عملاً متوقف شده. نیروهای روس مواضع خود را تقویت و از خروج غیر نظامیان به سمت مناطق تحت کنترل اوکراین ممانعت میکنند. از سخنان مقامات روس پیداست مسکو مایل است بخش اشغال شده در جنوب اوکراین را به خاک خود الحاق کند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی سخنرانی مدعی شد در صلحی که پس از جنگ برقرار می شود صدای روسیه کاملا رسا خواهد بود.
مطمئن هستیم همه چیز خوب خواهد بود. مطمئنیم پیروز می شویم و به تمام اهدافمان می رسیم. رئیس جمهور ما می داند کشور باید به کدام سمت حرکت کند و تمام کشور از وی حمایت می کند.
اوکراین و غرب پیش بینی می‌کنند جنگ طولانی باشد و ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد. همزمان کیف و متحدان غربیش معتقدند جنگ آنطور که مسکو برنامه‌ریزی کرده بود پیش نمی‌رود و به گفته دبیرکل ناتو اوکراین می‌تواند پیروز شود. یان استولتنبرگ تی سخنرانی گفت
روسیه به اهداف راهبردی خود نمی‌رسد. رئیس جمهور پوتین خواستار شکست اوکراین، تضعیف ناتو و تفرقه بین آمریکا و اروپا است. اما اوکراین ایستادگی می‌کند و اتحاد آمریکا و اروپا مستحکم‌تر شده.
به گزارش سازمان ملل، بیش از 7500 غیر نظامی در این جنگ کشته و زخمی شدند. همزمان در این گزارش آمده که شمار واقعی تلفات بسیار بیشتر از این آمار است. تکنون صرفاً در حومه کیف که تحت اشغال روسیه بود، بیش از 1000 جسد کشف شده. مقامات اوکراینی میگویند دست کم 650 تن از این افراد اعدام شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و باز برمیگردیم به ایران. رضا خندان فعال مدنی در فیسبوک خود خبر داد که فرهاد میثمی و هوشنگ رضایی دو زندانی سیاسی که در اعتراض به حکم اعدام احمد رضا جلالی در اعتصاب قضایی کامل و خشک به سر میبرند تصمیم گرفتند از روز دوشنبه یعنی یک روز پیش روزانه 1.5 لیوان آب بیاشامند. فرهاد میثمی از روز 15 اردیبهشت و هوشنگ رضایی از روز 22 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زدند. آقای میثمی روز دوشنبه در یادداشتی از زندان رجای شهر این تصمیم را در راستای افزایش تلاش‌ها برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی از جمله طرح این موضوع توسط انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در سفر به تهران توضیح داد. احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی سوئدی در سال 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. او کلیه اتهاماتش را رد کرده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمد رضا جلالی گفت که درخواست به تعویق افتادن اجرای حکم توسط دستگاه قضایی در حال بررسی است. همچنان با ما باشید.